فرداست
و ساعت 8 بامداد یک ساعته که با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. با سلام و درود به شما در این روز پنجشنبه 16 دی ماه برابر با 6 ژانویه. در مناطق غربی کشور از دیشب شاهد بارش برف بودین که در برخی شهرها مثل اردبیل، ارومیه، نوشهر و بجنورد همچنان ادامه داره. در عراق، ارومیه، تبریز، گرگان، زنجان، نوشهر، قزوین، خرم‌آباد، سمنان، سنندج، علی گودرز، شهر کرد، همدان و یاسوج برف باریده که چند ساعت دیگه متوقف میشه. بعد بالا رفتن دمای هوا در طول روز تبدیل به بارون میشه. در کرمانشاه، رشت، تهران، قم و ساری هوا بارانی بود و در بلندی‌های شمال تهران برفی که در طول روز باز متوقف خواهد شد. در شیراز، کرمان، زاهدان و اصفهان هوا صاف، گاه نیمه ابریه و در مشهد ابری همراه با باران‌های پراکنده. در عراق، اردبیل، اصفهان، زنجان، شهرکرد، سنندج و همدان دمای هوا در این لحظه بین 1 تا 3 درجه زیر صفر. در ارومیه و تبریز 4 درجه زیر صفر. دمای هوای تهران همینه، یعنی در ساعت 8 بامداد 0 درجه است و در گرمترین ساعت‌های روز به 9 درجه بالای صفر میرسه. در سردترین شهر کشور ارومیه دمای هوا در گرمترین ساعت‌ها از 2 درجه بالای صفر فراتر نخواهد رفت، در حالی که در گرمترین شهر کشور یعنی ایران شهر دمای هوا به 25 درجه بالای صفر میرسه. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا در نیم ساعت باقی مانده از برنامه صبحانه با خبر با مجموعه دیگه ای از خبر، گزارش و مطالب متنوع دیگه با شما همراه خواهیم بود که البته در آغاز در گذرگاه خبرها با شاهین بشیری وعده داریم که با گزیده ای از مهمترین خبرها در انتظارمونه. با سلام مجدد به شما.
با سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان. وزیر امور خارجه هلند روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از ایران خواست جزئیات بیشتری درباره پرونده یک زن ایرانی هلندی که به گفته دخترش به اتهام قاچاق مواد مخدر به اعدام محکوم شده ارائه کند. یوری روزنتال وزیر امور خارجه هلند در بیانیه خود تصریح کرده است پس از آنکه دختر زهرا بهرامی به یک رادیوی هلندی گفته است مادرش به اعدام محکوم شده بسیار نگران شده است. زهرا بهرامی سال گذشته در جریان تظاهرات اعتراضی روز عاشورا بازداشت شد. در پی خودکشی علیرضا پهلوی فرزند سوم محمد رضا پهلوی آخرین پادشاه ایران، یکی از دوستان او به رادیو فردا گفت علیرضا پهلوی وصیت کرده است که جسدش سوزانده و خاکستر آن در دریای خزر پراکنده شود. نازی افتخاری از نزدیکان خانواده پهلوی افزود که هنوز درباره زمان و مکان برگزاری مراسم تحریم تصمیمی گرفته نشده است. علیرضا پهلوی بامداد سه‌شنبه 14 دی ماه در آپارتمانش در بوستون آمریکا به زندگی خود پایان داد. ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه گفت کره شمالی باید نشان دهد برای گفتگوی بی قید و شرط با کره جنوبی آماده است. فیلیپ کرالی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد کره شمالی باید صداقت خود را برای گفتگو با کره جنوبی و سایر کشورها پیش از گفتگوی بی قید و شرط نشان دهد. وی در این زمینه افزود نشان دادن صداقت با این قول همراه خواهد بود که اقدام به تحریک انجام نشود و به مفاد موافقتنامه سال 2005 مبنی بر رفتن به سوی خلسه سلاح هسته‌ای عمل شود. به گفته پلیس یک مرد تبعی تونس که ادعا می کند عضو القاعده است روز چهارشنبه یک کپسول گاز را در مقابل سفارت فرانسه در باماکو پایتخت کشور مالی در غرب آفریقا منفجر کرد. پلیس محلی گفت مردی که دست به این عمل تروریستی زده است ادعا می کند عضو شاخه مغرب اسلامی سازمان القاعده است که به باور کارشناسان دارای مراکزی در الجزایر، موریتانی و مالی است. بر اساس گزارش ها بر اثر این انفجار دو تبعه مالی جراحات سطحی برداشتند. معاون سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در نخستین اظهار نظر رسمی گفت تحقیقات در این زمینه آغاز شده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا روز چهارشنبه از دولت بلاروس خواست حمله به روزنامه‌نگاران مستقل را متوقف کند و خبرنگارانی که بازداشت شده‌اند آزاد نماید. مسئول رسانه‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا در نامه‌ای به سرگئی مارتینوف وزیر خارجه بلاروس مراتب نگرانی عمیق این سازمان را از موج بی‌سابقه خشونت، ارعاب دستگیری و تعقیب روزنامه‌نگاران در این کشور ابراز داشت. بر اساس گزارش‌ها سرنشینان یک هواپیمای شرکت هوایی ترکیش ایرلاینز موفق شدند فردی را که با ادعای بمب‌گذاری قصد داشت راه خود را به سمت کابین خلبان باز کند دستگیر کرده و تحت کنترل خود درآورند. این هواپیما که از اسلو پایتخت نروژ حرکت کرده بود عصر چهارشنبه بدون هیچ حادثه‌ای در استانبول فرود آمد. گفته می‌شود فردی که مظنون به هواپیمای ربایی بوده ملیت ترک دارد. و خبر آخر این که 24 کودک چینی در پی نشت مواد سمی کارخانه باتری سازی مسموم و بستری شدند. بر اساس گزارش شینهووا خبرگزاری رسمی چین، مقام‌های رسمی در منطقه آنهوی دو کارخانه باتری سازی را که مسئول آلودگی بودند تعطیل کردند.
با سپاس از شاهین بشیری بپردازیم به ادامه مطالب. طرح ساماندهی مدارس مذهبی اهل سنت در ایران و بالا گرفتن بحث ها در این باره. پس از شنیدن ترانه‌ای در این بخش از خبرهای شهرستان های کشور هم مطلع میشیم. امروز در شماره دیگه ای از سلسله برنامه های روزنگار تاریخ 31 ساله جمهوری اسلامی، مراد ویسی درباره 17 دی سال روز مخالفت آیت الله خمینی با دیدگاه های حجت الاسلام خامنه‌ای در 23 سال پیش برای ما خواهد گفت. به اضافه مطالب متنوع و شنیدنی دیگه ای که در طول برنامه درباره اونها با شما خواهیم گفت. در چند ماه اخیر بحث‌ها و اظهار نظرها پیرامون طرح ساماندهی مدارس مذهبی اهل سنت در ایران بالا گرفته. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت از زاهدان این طرح رو تصرف مدارس دینی اهل سنت دونسته. بابک غفوری آذر از رادیو فردا با سعید پیوندی استاد دانشگاه و کارشناس امور آموزشی که اخیراً درباره طرح درباره مدارس مذهبی مقاله یا منتشر کرده گفتگوی انجام داده و نخست از او میپرسه تغییری در وضعیت آموزش اقلیت‌های دینی در ایران ایجاد شده یا نه.
اون چه که باعث نوشتن این مقاله شده اختلافاتی که الان به خصوص از یه طرف بر سر مدارس مذهبی اهل سنت به وجود اومده، یعنی اختلافاتی که عیان شدن سال پیش و مخالفت هایی که از سوی دولت و ارگان های رسمی با این مدارس صورت میگیره به بهانه های مختلف و از طرف دیگه نارضایتی که در بین روحانیون اهل سنت وجود اومده از دخالت های دولتی و نظارت و دخالت هایی که دولت بخواد در امور مدارس بکنه. دولت این مدارس رو متهم میکنه که بیشتر افراطی گری را ترویج میکنن و درش احتمالاً افرادی که بعداً به گرایش تروریستی پیدا میکنن تربیت میشن و حوزه های علمیه این مدارس اهل سنت هم این ادعا را رد میکنن و در حقیقت دولت هم متهم به دخالت در امور این مدارس میکنن. همین باعث شده که این به طور وسیع تر بشه و همین یه فرصتی بود برای بازبینی رابطه دولت در ایران با اقلیت ها، با توجه به اینکه دولت ایرانی دولتیه که خودش بر اساس سنت ها و ارزش های یک دین و یک مذهب خاص تعریف میکنه و از این زاویه به همه مسائل میپردازه، بنابراین خود به خود اقلیت‌های مذهبی دچار یه نوع محرومیت و تبعیض دائمی هستن، برای اینکه به نوعی غیر خودی حساب میشن حتی اگر در برنامه رسمی یا در گفتمان رسمی این موضوع مطرح نباشه، ولی به طور واقعی اینها این تبعیض رو زندگی میکنن. همین میشه در صحبت‌های روحانیون اهل سنت دید و یا در تحقیقات میدانی که در مدارس عادی ایران انجام شده نشون میده که دانش آموزان اهل سنت و بقیه اقلیت‌های مذهبی با هم تحت فشار ایدئولوژیک و روانی زیادی هستند.
به موضوع تبعیض در آموزش اقلیت دینی اشاره کردین، میتونین اشاره کنین که به صورت موردی این تبعیض شامل چه مواردی میشه؟
اگه برگردیم حالا به مدارس عادی، یعنی این مدارسی که همه دانش آموزای ایران میرن، این درسته که برخی از اقلیت‌های مذهبی به رسمیت شناخته شده مثل زرتشتی‌ها، ارمنی‌ها یا یهودی‌ها مدارس خاص خودشون رو دارن به اضافه سنی‌ها که آموزش دینی خاص خودشون رو دارن، اما مشکل نظام آموزشی ایران اینه که بحث مسائل دینی و فعالیت‌های ایدئولوژیک و مذهبی فقط به درس دینی و قرآن محدود نمیشه. بقیه کتاب‌های درسی و بقیه فعالیت‌های فوق برنامه هم تا حد زیادی تحت تاثیر همین گفتمان مذهبی شیعه محور هستند و برای همین است که این دانش آموزا با اینکه در کتاب‌های دینی خودش یه مطالب دیگه یاد می‌گیرن، اما وقتی سراغ کتاب‌های مثل فارسی، تاریخ، تعلیمات اجتماعی میرن، اون وقت باز دوباره همون گفتمان شیعه محور تکرار میشه و این یه نوع در واقع خشونت نمادینی که علیه اینا اعمال میشه. ضمن اینکه ما اقلیتایی داریم که اصلا به کلی نه تنها دولت اونا رو به رسمیت نمیشناسه، بلکه در کتاب‌های درسی در موردشون مسائل خیلی منفی هم گفته میشه، مثل بهائی‌ها و یا کلا دانش آموزانی که شاید دین و مذهب چنان محکمی هم ندارن، ولی از دیدگاه نظام آموزش ایران یه دانش آموز فقط در چارچوب مذهب شیعه یا مذاهب رسمی شناخته تعریف میشن. بقیه دانش آموزا به نوعی قربانی این سیستم هستن، برای اینکه هیچ جا حضور ندارن و بدون اینکه حق انتخاب داشته باشن یه درس‌ها و آموزش دینی بهشون تحمیل میشه.
در مقالاتون شما به طرحی به نام ساماندهی آموزش اقلیت‌های دینی اشاره کردین. میتونید درباره این طرح بیشتر توضیح بدین؟
این طرح بیشتر مدارس مذهبی و حوزه‌های علمیه اهل سنت را در نظر می‌گیره و یه نوعی جهت‌گیری این طرح اونجوری است که دخالت و نظارت دولت و نمایندگان دولت در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ها و در واقع عملکرد این مدارس افزایش پیدا بکنه، برای اینکه دولت این مدارس را غیر خودی در عمل می‌دونه و این طرح هم معناش دخالت بیشتر هست. این به خصوص این طرح بعد از دوره آقای احمدی نژاد مطرح شده که این دولت اون گفتمان شیعه محور و گفتمان که علیه غیر خودی است و بسیار بر ارزش‌های خودی تکیه می‌کنه، در حال دولتی است که بر اساس مهدویت و مسئله ظهور خیلی بر این مسائل تکیه می‌کنه و این خلاف عقاید بقیه ادیان هست.
سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس، به پرسش‌های بابک غفوریازر از رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت 8:12 است و یه بار دیگه وقت شنیدن یه ترانه رسیده. ترانه‌ای که در این لحظه خواهید شنید، ترانه‌ای به نام اون منو عاشق کرده با صدای گلوریا روحانی. برنامه رادیویی گل‌ها که پخش اون 55 سال پیش آغاز شد، یکی از محبوب‌ترین برنامه‌های دوستداران موسیقی اصیل ایرانیه. نام هنرمندای بسیاری با برنامه گل‌ها جاودانه شده، از جمله نام گلوریا روحانی که با خوندن ترانه‌های فولکلوریک، به خصوص ترانه‌های محلی زادگاه شیراز، به شهرت رسید. گلوریا روحانی در حال حاضر در آمریکا اقامت داره و کمابیش به فعالیت هنریش هم ادامه میده. ترانه‌ای لوری بشنویم با اجرای گلوریا روحانی به نام اون منو عاشق کرده.
شاش نبودم روهم بهونه عشق برارش کردم دیوونه او من عاشق کرده بینم قسمت چی کرده او من عاشق کرده بینم قسمت چی کرده او من عاشق کرده بینم قسمت چی کرده
همچنان که وعده کرده بودیم بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم ببینیم در استانهای مختلف کشور چه مسائلی توجهش رو جلب کرده. آقای رفیع‌زاده روز چهارشنبه زلزله‌ای در استان فارس رخ داد و خساراتی به بار آورد. شما از چگونگیش خبر دارید؟
بله، رسانه های محلی در استان فارس گزارش دادن که بر اثر این زلزله که بیشتر در مناطق ممسنی و اردکان فارس روی داده و با قدرت 5.3 در مقیاس درجه ریشتر بوده، دست کم 40 روستا آسیب بهشون وارد شده. 11 روستا به نوشته مطبوعات محلی دیگه قابل سکونت نیستن و به کلی تخریب شدن، اما خوشبختانه تلفات جانی به معنای کشته شدن نداشته و تنها 30 نفر مجروح شدن که به مراکز درمانی منتقل شدن.
موج تغییرات اداری در کردستان گریبان مدیران ارشد رو هم گرفت.
در استان کردستان تقریبا تمام مدیران ارشد این استان در حال تغییر هستند. پس از اون که نماینده ولی فقیه آقای سید موسی موسوی پس از 30 سال چند روز پیش با حکم آیت الله خامنه‌ای از سمت خودش برکنار شد و به جای ایشون محمد حسینی شاهرودی به عنوان نماینده جدید ولی فقیه در استان کردستان منصوب شد، روز گذشته فرمانده سپاه مستقر در کردستان هم تغییر کرد و آقای محمد حسین رجبی به عنوان فرمانده جدید سپاه کردستان منصوب شد. خبرها حاکی هست که در تغییرات اخیر استان کردستان علاوه بر این مقام‌های حکومتی، استاندار، فرماندارها و بسیاری از مدیران کل هم در حال تغییر هستند.
سازمان بازرسی همدان 12 مناقصه رو باطل کرد. چرا؟
رئیس سازمان بازرسی غرب کشور آقای اکبر عابدی گفته که به دلیل تخلفات در مناقصه هایی که از سوی ادارات دولتی انجام شده در استان همدان 12 مناقصه رو سازمان بازرسی کشف کرده که درش تخلف صورت گرفته و اینها رو غیرقانونی اعلام کرده و باطل کرده. به گفته آقای عابدی یکی از این مناقصه ها رو برای نمونه ایشون اشاره کرده بهش و گفته که این مناقصه 7,700,000,000 تومان با قیمت واقعی خودش فاصله داشته.
تعطیلی کارخانه ها در ایران همچنان ادامه داره آقای رفیع‌زاده.
بله، آقای قدرت الله حسینی نماینده شهرهای گشتساران و باش در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که بحران تعطیلی کارخانه ها همچنان ادامه داره. در استان کوکلیه و بوی رحمت کارخانه ماشین سازی گشتساران که همین چندی پیش افتتاح شده بود به گفته ایشون تعطیل شده پیش از اون که هنوز فعالیت خودش رو آغاز بکنه. در روزهای اخیر در زنجان، در استان گیلان و در قزوین هم کارخانه های دیگه تعطیل شدن که منجر به بیکاری بیشتر کارگران شد.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم از شما آقای حسینی و روز خوبی برای شما و شنوندگان صبحانه با خبر آرزو میکنم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گزینه
اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا.
17 دیما مصادف است با سالروز مخالفت آیت الله خمینی با دیدگاه های حجت الاسلام علی خامنه ای درباره اختیارات دولت و حکومت در 23 سال پیش. آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی در 17 دیماه سال 66 طی نوشته مکتوبی گفت دیدگاه های حجت الاسلام خامنه ای را درباره ولایت فقیه و نیز اختیارات دولت و حکومت درست نمی‌دانند. اصل این مناقشه به دو دعوای فرعی تر برمیگشت. نخست اختلاف نظر فقهای محافظه‌کار شورای نگهبان و آیت الله خمینی درباره اختیارات دولت و دوم اختلافات حجت الاسلام خامنه ای رئیس جمهور وقت با میر حسین موسوی نخست وزیر آن دوران درباره میزان اختیارات این دو مقام حکومتی. و در این میان حجت الاسلام خامنه ای به شورای نگهبان نزدیک شده بود و میر حسین موسوی به آیت الله خمینی. در عمل نیز ماجرا از آنجا آغاز شد که حجت الاسلام خامنه ای هفته قبل از آن در نماز جمعه و همسو با فقهای شورای نگهبان گفته بود حکومت فقط در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است. این برداشت حجت الاسلام خامنه ای از اختیارات حکومت اسلامی در اوج اختلافات دولت میر حسین موسوی و فقهای محافظه‌کار شورای نگهبان بر سر اختیارات دولت درباره مسائلی چون اعزام الزامی به جبهه ها، منع احتکار، مقابله با گرانفروشی و مسائلی نظیر گمرک و مالیات مطرح شده بود و به همین دلیل سخنان آقای خامنه‌ای به نوعی جانبداری از فقهای شورای نگهبان در برابر دولت میر حسین موسوی تفسیر شد. ضمن این که حجت الاسلام خامنه‌ای در شرایطی این سخنان را گفته بود که هفته قبل از آن آیت الله خمینی در پاسخ به نامه آیت الله صافی گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان از دیدگاه‌های میر حسین موسوی و دولتش درباره میزان اختیارات حکومت دفاع کرده بود. به همین دلیل هنگامی که حجت الاسلام خامنه‌ای تعریف خود از اختیارات حکومت را مطرح کرد در فضای آن روز ایران این گونه تعبیر شد که آقای خامنه‌ای با وجود این که می‌دانست نظر آیت الله خمینی چیست با نظر او مخالفت کرده است. صدای حجت الاسلام هادی غفاری را می‌شنوید که بعدها خطاب با آیت الله خامنه‌ای گفت که آیت الله خمینی به او گفته بود که معنای ولی فقیه را نمی‌فهمد.
جناب آقای خامنه‌ای، امام به ما نگفت شما ولایت فقیه را نمی‌شناسید، ولی به جناب عالی گفتند. من همون روز خواهم یادم هست به جناب عالی گفتند، من در کرمان بودم، جناب آقای اسحاق جهانگیری، جناب آقای عبدالله نوری، جناب آقای مجید انصاری، جناب آقای دکتر احمدی، جناب آقای مهندس البیری، همه تو فرودگاه کرمان بودیم. بیانیه امام رو خوندم مبنی بر این که ولایت فقیه این نیست که جناب عالی میگید، اینا اختیارات ولایت فقیه. ما اون روز اینا رو قبول داشتیم و شما قبول نداشتیم.
در همان زمان در 23 سال پیش هنگامی که حجت الاسلام خامنه‌ای با فشارهای برخی نمایندگان و مسئولان حکومتی درباره اختلاف نظراتش با آیت الله خمینی روبرو شد، نامه‌ای به آیت الله خمینی نوشت و از وی خواست دیدگاه‌هایش در مورد اختیارات حکومت و ولی فقیه را بیان کند. آیت الله خمینی نیز در پاسخ نوشت که نظرات حجت الاسلام خامنه‌ای درباره اختیارات حکومت را درست نمی داند و چون این دیدگاه های ناشی از عدم شناخت ولایت فقیه است. صدای آیت الله خمینی را می شنوید درباره برداشت وی از اختیارات حکومت و ولی فقیه.
این که در این قانون اساسی یه مطلبی ولو به نظر من یه قدری ناقص است و روحانیت بیشتر از این در اسلام اختیارات دارد و آیین برای این که خب دیگر خیلی با این روشن فکرها مخالفت نکنند یه مقدار کوتاه آمدن، این که در قانون اساسی هست، این بعضی شمونه ولایت فقیه هست.
در اواخر دی ماه سال 1366 پس از آنکه معلوم شد که دیدگاه‌های آیت الله خمینی با نظرات حجت الاسلام خامنه‌ای درباره ولایت فقیه و اختیارات حکومت تفاوت دارد، حجت الاسلام خامنه‌ای نامه‌ای با آیت الله خمینی نوشت و گفت نظریاتش را اصلاح کرده و نظر آیت الله خمینی را می‌پذیرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس نیز از اعضای شورای نگهبان خواست تسلیم نظر آیت الله خمینی شوند و برای دولت مشکلی ایجاد نکنند.
داریم به دقایق پایانی صبحانه با خبر نزدیک میشیم. البته الان 8:27 دقیقه است. در جریان هستین که پاییز امسال شهرهای مختلف اروپا با سرمای بی سابقه درگیر بودن که همچنان ادامه داره، هرچند که یه خورده از زور سرما کم شده. در اون موقع بسیاری از شهرها دمای هوا در بسیاری از شهرها تا 28 درجه زیر صفر هم رسید. همچنین یادتون هست که در طول تعطیلات سال نو شهرهای شرقی آمریکا مثل نیویورک با سرمای شدیدی همراه با برف و طوفان روبرو شدن. برف و کولاک در نیویورک در روزهای تعطیلات سال نو میلادی موضوع گزارشی از الهه روانشاد همراه با طنزی که در کنار این سرما خودشو نشون داد. الهه روانشاد:
وقتی در چند هفته گذشته در اروپا همه مثل بید بهاری می‌لرزیدن، شاید بعضیا در بعضی نقاط آمریکا بعضی وقتا فکر می‌کردن که خوش‌شانس‌تر از بعضیای دیگه هستن. ولی حقیقتش اینه که بعضیا بعضی وقتا چیزا دیر حالیشون میشه. به این معنی که وقتی بعضی‌ها تو اروپا داشتن بعضن از دست سرما راحت می‌شدن، بعضیای دیگه مثلا تو نیویورک یهو بعضی از دوزاریاشون میفته و ناگهان یک کولاک میشه که اون سرش ناپیداست. اگه تا حالا کولاک برف و باد و از این چیزا بود، توی نیویورک چند تا کولاک با هم اومد، یعنی در واقع چند تا کولاک پشت هم اومد. اول کولاک برف بود، بعد سپورها کولاک کردن و همه با هم مریض شدن. زنگ زدن و گفتن اونقدر مریضیم که آشغال نمیتونیم جمع کنیم. بعد تبدیل شد به کولاک زباله. زباله ها انقدر روی هم تلمبار شدن که ارتفاعشون حتی از این مترای کشی نجارام بلندتر شد. بعد شهرداری نیویورک هم کولاک کرد و از طریق هرچی مطبوعات و رادیو و شبکه های تلویزیونی آنتنی و ماهواره‌ای و رسانه و اخبار درگوشی و خلاصه اعلام کرد که حالا که تعداد سپورای مریض 3 برابر شده، آهای مردم، هر کی خبری از سپورای متخلف داره بیاد بگه. یعنی اگه خاندان و سالم تو گذر دیدینش که با عهد و عیال میپریده، خبر بدین. کولاک آخری هم این بود که یک جوان 26 ساله که دچار بیماری روحی بود به مناسبت حلول سال نو میلادی و پس از مدتی بستری بودن در بیمارستان روانه خونه میشه و وسط همه این کولاک ها با هم تصمیم میگیره از پنجره طبقه نهم بپره پایین، که البته صاف میافته روی انبوه زباله هایی که حجمشون اونقدر زیاد بود که کولاک کردن و باعث نجات جانش شدن. البته هنوز خبری از شهرداری نیویورک منتشر نشده که بابت نجات جان این آقا که اسمش ونجلیاس کاپاتوس هست، از سپور محله که احتمالاً خودشو به مریضی زده بود و آشغالا رو جمع نکرده بود، بالاخره قدردانی خواهد شد یا نه.
با این گزارش الهه روانشاد به ساعت 8:30 و پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. با آرزوی روزی بی درد سر برای شما، تندرست و سرفراز باشید. درود بر شما، تا سه‌شنبه.